گذشتم عرض کردم که مثلا در یک جایی که مینورسکی درباره نقشه ایران و اقوام ایران صحبت میکنه، چنان مرحوم عباس اقبال آشتیانی وقتی پای ملیت به وسط میاد و وحدت ملی ایرانیان به وسط میاد که اشتباه مینورسکی میتونست مثلا کار دست این وحدت بده. حالا شاید این مثلا مقاله رو یک 50 نفرم در کل ایران نخونده باشن، ولی چنان به میدون میاد و برخلاف اون دوستی که دارن لحن نامش عوض میشه، خیلی انتقادی با دلایل تاریخی که شما اشتباه میکنید و نباید این اتفاق بیفته، اینجور تحقیقات به ضرر ما ایرانی هست، اشتباه شما، این کار رو میکنه. میبینیم یک شخصیت مستقل و تنپرست و کاملا علمی داره. اون سوی قضیه مثلا مرحوم علامه قزوینی، تمام اون چیزهایی که درباره علامه قزوینی میگن در این نامه ها دیده میشه. میدونیم که مرحوم علامه قزوینی بخش عمده ای از زندگیش رو در لندن و پاریس گذروندن.
بله،
اونجا کتابا رو اونجا تصحیح کردن، مثلا چهار مقاله رو اولین کتابی بوده که اونجا شروع کردن به کار روش، تاریخ جهانگشا رو، و معروف بوده که علامه قزوینی، حالا این جمله رو دو جور نقل میکنن، بعضیا میگن فرمودن که من وقتی میخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو هم بنویسم، میرم قرآن کریم رو نگاه میکنم که مبادا اشتباه کرده باشم. روایت دیگه هست که ایشون میگن من وقتی میخوام تکه ای از سوره حمد رو بنویسم، میرم قرآن رو نگاه میکنم. یعنی اوج دقت یک آدم، کسی که هر روز سوره حمد رو میخونه یا هر لحظه بسم الله رو بر زبان میاره، ولی موقعی نوشتن میخواد برای این که واقعا دقت داشته باشه و اون چیزی که اروپایی‌ها بهش میگن خرد چشم‌مدار، دنبال افواهیات نیست، شفاهیات نیست، این رو در نامه‌هاش هم میبینیم. من اجازه میخوام ازتون که یه تیکه‌ای برای اینکه دوستان بدونن چجوری میشه این شخصیت در نامه چجوری خودشو نشون میده، من چند خطی رو از نامه 78 که دوم آبان 1311 برابر با 1932 24 دی 1932 به آقای مینورسکی نوشتن خدمتون عرض بکنم. بخونم برای دوستان. دوست معظم محترم، مقاله اعتماد السلطنه را خواندم. دو چیز را ذیلاً عرض میکنم که به نظرم رسید. یکی آن که در صفحه اول مرقوم داشتید که او ابتدا ملقب به سنی و دوله بوده و سپس به مؤتمن السلطان و بعد به اعتماد السلطنه. گویا بل قطعا در لقب مؤتمن السلطان سرکار، یا به عبارت اصح مرحوم ژوکوفسکی، سهو نموده باشید، زیرا که هرگز مرحوم اعتماد السلطنه ملقب به لقب مؤتمن السلطان نشد و اصلا لقب مؤتمن السلطان در ایران گمان نمی کنم و هرگز نشنیدم که لقب هیچ کس باشد. مؤتمن السلطان مثل مقرب الخاقان و عالی جاه مقرب الحضرت و عالی حضرت و امثال ذلک جزو القاب افتخاری عمومی است که برای همه کس استعمال می کنند و لقب مخصوص کسی نیست. این پاراگراف اولی که راجع به این میگن. بعد میگن که من محض اطمینان دلم امروز از آقای فروغی هم حضوراً ایشون رو دیدم، پرسیدم و ایشون هم گفتن که هرگز چون این چیزی نبوده.
بله.
چون فروغی این رو میشناخته. ببینید اون خط سوم ایشون میگه گویا بل قطعا در لقب فلان. این واژه های گویا رو ببینید، هر کی دیگه بود مینوشت میگفت آقا 100% هرگز قطعا همچی چیزی نبوده، ولی مرحوم علامه قزوینی خودشون میدونستن این غلط هست،
ولی خیلی با احتیاط واژه ها رو کنار هم
بله
چیدن.
بله. بعد از مرحوم فروغی هم پرسیده دیگه 100% مطمئن غلطه، باز میگه گویا بلکه قطعا، یعنی
یک ظرافتی در نوشتن و خرج بردن.
بله، برای اشتباه. و این دقت رو نشون میده و فهم درست مرحوم علامه قزوینی از مسائل علمی و مسائل این جهان رو که درسته که همچی چیزی نبوده ولی قطعا هم گفتنش درست است. و بعد اونجا بهش میگه که یا شما اشتباه کردی یا ژوکوفسکی که قبلا در این زمینه تحقیق کرده احتمالات رو در مسائل علمی به خوبی مطرح میکنه. و این میگم برای همه کسانی که اهل ادب هستن، حتی کسی که از سر بخواد تفنن این نامه ها رو بخونه، سرشار از نکته است. همین توضیحاتی که راجع به القابی مثلا مقرب الخاقان میده، نمیدونم اینا همش معلوماتیه که شما جاهای دیگه پیدا نمی کنید. و غالبا امروز دایت المعارف ها بخش هایش از لابلای این نامه ها پدید میاد و نوشته میشه و این کتابیست مرجع و بسیار ارجمند.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. تا اینجای توضیحات شما بسیار شنیدنی بود درباره این کتاب. هر آنچه که گفته بشه باز هم کمی با توجه به نامه هایی که درباره مسائل فرهنگی اجتماعی و ادبی به ویژه در یک کشور شکل میگیره این نامه ها نوشته شده. همراه ما باشید و بخش پایانی کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. کیمیای کلمات رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و بخش پایانی برنامه رو تقدیمتون میکنیم درباره کتابی بسیار خواندنی و ارزشمند با عنوان دفتری برای ایران که نامه های بزرگان و ادبا هست به زبان فارسی به ولادیمیر مینورسکی، یکی از ایران شناسان بزرگ، که این کتاب به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف شده. آقای دکتر اشاره کردم به مضمون نامه ها که نامه هاییست بسیار خواندنی و در اصل آقای دکتر همونطور که شما فرمودید مینورسکی بیشتر میاموخته، با این نامه ها اطلاعاتی درباره ایران کسب میکرده و خود ادیبان و نامه هایی که نوشته میشده یه جورایی اصلاح میشده اگر به غلط برداشتی داشته آقای مینورسکی درباره فرهنگ ایران، درباره سیاست ایران، درباره اجتماع ایران. و خیلی ارزشمند آقای دکتر که ادیبان ما اینقدر دقت نظر داشتند و میتونستن فرهنگ ما رو به درستی منتقل کنن به دنیای غرب.
بله.
خیلی مایل هستم باز آقای دکتر بخشی از نامه ها رو بخونید، چون این نامه ها واقعا خواندنیست.
عرض کردم ببینید بخشی از این نامه ها به بزرگان مثل مرحوم علامه قزوینی، عباس اقبال، اینها آموختنهای مینورسکیست. نسل بعدی دیگه رابطه در واقع عوض میشه و به نسل مثلا بعد، دو نسل بعد از مرحوم علامه قزوینی که میرسه دیگه، حالا این پرسش ها از این سو به اون سو میره. این هم اتفاق میفته.
دقیقاً اون تبادل اطلاعات.
اما یه نکته رو عرض بکنم، من یکی از این نامه ها رو همینجوری با هم چند خطیشو بخونیم. در بین معاصرین ما کسی که بیش از همه تلاش گسترده‌ای کرد که فرهنگ ایرانی، زبان فارسی رو به غربی ها بشناسونه و به ویژه به مستشرقین آگاهی‌های درستی بده، اطلاعات درستی بده و در واقع اونها رو به نوعی راهنمایی می‌کرد و یک تعامل بسیار بسیار سازنده با مستشرقین داشت، مرحوم ایرج افشاره. نامه هایی که مرحوم ایرج افشار نوشته به همه، چه در داخل چه خارج، اگر جمع بشه فکر میکنم بیش از یک مجموعه 10 جلدی بشه، یعنی شاید به اندازه عمر بعضی از ما انسان ها. ایشون فقط نامه نوشتند و تمام این نامه ها هم برای مسائل فرهنگی و کمک به شناخت فرهنگ ایران هست. و همینجوری که من نگاه میکردم همین الان، مثلا نامه 226 آقای دکتر رشتیانی توضیح دادن داخل قلاب که سربرگ مجله بالا سربرگ مجله هست، مجله فرهنگ ایران زمینه.
بله.
نشانی بهجت آباد کوی سفید منزل ایرج افشار، تاریخ 1333 رو داره، 20/12/1333. دانشمند محترم گرامی، از زمانی که از تهران بازگشت فرمودید مترصد بودم که یادداشتی خدمتتان عرض کنم. مجموعه فرهنگ ایران زمین در چندی پیش فرستاده شد، اینک هم که دفتر 4 سال 2 آن انتشار یافته است، آن را تقدیم می دارم. غرض از تصدیق راجع به یادداشت‌های جدیدی است که جناب‌عالی از انتشار مقاله مربوط به شرح قصیده خاقانی مرقوم فرمودید و چون ترجمه آن در فرهنگ ایران زمین انتشار یافت، مناسب آن است که حواشی جدید هم نشر شود، زیرا ترجمه آن مقاله برای دانشجویان و دوستداران شعر خاقانی بسیار مفید بود. باز هم بسته به نظر شخص شماست که انتشار آنها را مفید بدانید یا خیر، و اگر در هر حال مقاله تحقیقی در خصوص مسائل ایران جهت فرهنگ ایران زمین مرقوم دارید، موجب کمال تشکر ناشران این مجموعه خواهد بود. چنان که در تهران اینو در حاشیه گویا نوشتن، کتابی بخواهید بنده با کمال میل حاضرم که تهیه کرده ارسال خدمت بنمایم. جلد دوم یادداشت‌های قزوینی را هم مشغول به چاپ هستم و شاید تا 2 ماه دیگر انتشار بیابد. حتما جلد اول آن را ملاحظه فرمودید. اگر نظر خودتان را راجع به آن برای من بنویسید بسیار متشکر می‌شوم و راهنمایی خواهد بود برای چاپ جلدهای دیگر. با احترام، ایرج افشار. ببینید در همین نامه‌ای که ظاهراً چیزی نداره،
بله،
ما می‌بینیم که مرحوم ایرج افشار چقدر دوستانه ایشون رو وادار می‌کنه که درباره خاقانی بنویسه، ازشون مقاله می‌گیره برای فرهنگ ایران زمین، یعنی به نوعی ایشون رو میگه آقا مقاله بنویس، و بعد یادداشت قزوینی رو براشون میفرسته، نظرشون میخواد، که این تعامل فرهنگی که با مستشرقین میکردن مرحوم ایرج افشار واقعا بی نظیره. از این دست نامه ها، حتی نامه ای که مثلا مرحوم سید محمود فرخ خراسانی به ایشون نوشته که من کتاب مجمل فصیحی رو براشون فرستاده و گفته حالا که خوشتون اومد خیلی خوشحال شدم که زحماتم هدر نرفته، تمام اینها مجموعه است که فرهنگ ما رو نشون میده، رابطه ما با مستشرقین، تعامل و از لابلای اینها شخصیت واقعی برجسته این نامداران و به ویژه مینورسکی رو میشه شناخت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. واقعا زمانی که ما نگاه میکنیم به آثار بسیار ارزشمندی که به زبان فارسی نوشته شده و به ادبامون افتخار میکنیم، یاد و خاطره همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ و ادب ایران زمین برای شناسوندن این فرهنگ غنی به غرب زحمت کشیدن، واقعا یادشون رو گرامی میداریم. به ویژه آقای دکتر ایرج افشار، زمانی که ما نگاه میکنیم به فعالیت‌های این مرد بزرگ که چقدر تونسته حفظ کنه و چقدر خدمت کنه برای فرهنگ کشورمون، واقعا ما هم امیدواریم که بتونیم قدردان باشیم. در این برنامه کتاب دفتری برای ایران که نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی است و این اثر بسیار ارزشمند رو آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف کردند، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن آخرین مجموعه نامه هایی است که به زبان فارسی نوشته شده، نامه هایی است به ولادیمیر مینورسکی که به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی این اثر ارزشمند شکل گرفته. امیدوارم کتاب رو تهیه کنید. کتابی است بسیار ارزشمند برای محققین و علاقه‌مندان که دوست دارن اطلاعاتشون درباره ایران بیشتر بشه. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم و روزگاری بسیار خوب براتون آرزو مندیم. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 20:45 دقیقه هست. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزانیم و دعوت میکنم که مجموعه داران رو به مدت 29 دقیقه بشنوید.
کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. اشیا تاریخ را روایت می‌کند. تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا و سلام. اینجا سی مجموعه رادیو فرهنگ است. مجموعه داری عشق به تاریخ است. اگر به رویاهای کودکیمان برگردیم، خیلی از ما عاشق جمع کردن اشیایی بودیم که در آن زمان برای ما عزیز و ارزشمند بوده. یکی کارت پستال جمع می کرد، یکی مدادهای جوراجور و پاکون و خودکارهای رنگارنگ. اما با پا گذاشتن به دوران بزرگسالی، رفته رفته انگار رویاهای کودکی رنگ می بازد و چنان درگیر روزمره می شویم که حتی دیگر یادگارهای دوران کودکیمان را نگه نمی داریم. اما اینها شامل همه افراد نمی شود و ما در سی مجموعه به سراغ این میراثداران فرهنگی می رویم و درباره زندگی و مجموعه داری آنها صحبت می کنیم.
اگر تا به حال به یکی از بازارهای فرش رفته باشید، حتما از دیدن دنیایی از نقش و نگار و رنگ و زیبایی هیجان زده شده اید. دیدن آن همه هنر و زیبایی در یک قاب 2x3 یا 3x4 و یا هر شکل و ابعاد دیگری ممکن است هر کسی را تشویق به خریدن یک تخته از آن فرشهای زیبا کند. حال یا برای استفاده یا جنبه زینتی آن. در هر حال هر چه که باشد، شکی نیست که فرش‌های ایرانی یکی از پرطرفدارترین فرش‌های جهان است و از شهرت و محبوبیت و معروفیت زیادی برخوردار است. شما تا به حال به موزه‌های فرش رفته اید؟ اصلاً به فرش و تاریخچه آن علاقمند هستید؟
و اما مهمان این هفته سی مجموعه در خدمت آقای محمد کریم کاظمی قرائی هستیم. خب جناب قرائی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. تشکر میکنم از شما که زحمت کشید تشریف آوردید.
به نام خدا خدمت شما جناب لطفی و تشکر از زحماتی که شما در راستای مجموعه داری و در خدمت مجموعه دارای ایران میکشید. امید خدا که منم به عنوان یکی از اعضای کوچک مجموعه داران بتونم در خدمت شما باشم و در خدمت اشاعه فرهنگ و چیزی که در حیطه تخصص خودم هست مفید باشم.
تشکر میکنم جناب قرائی. من میدونم که از فاصله دور تشریف آوردید، از استان خراسان رضوی تشریف آوردید. خیلی ممنونم که زحمت کشیدید همه را تشریف آوردید. ما دوست داریم سرگذشت خودتون رو از زبان خودتون بشنویم. کجا دنیا آمدید؟ چه تحصیلاتی داشتید؟ برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من متولد تربت ایدری هستم. البته 6 سال اول.
چه سالی دنیا آمدید؟
1148. البته 6 سال اول عمرم و من در شهرستان رشخار که تقریبا 50 کیلومتری تربت ایدری از زندگی کردم. اما دیگه تحصیلات ابتدایی، دوره راهنمایی و دوره دبیرستانم و در خود شهرستان تربت ایدری گذروندم. تحصیلاتم هم که خوب، من رشته کارشناسی فیزیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 67 وارد شدم و سال 71 فارغ التحصیل شدم و خوب خداوند این شایستگی رو به من داد که وارد آموزش و پرورش کشور بشم. از سال 67 که من خب در حقیقت تحصیلاتم شروع شد، تعهد به آموزش پرورش دادم، به همین خاطر این 4 سال تحصیلم هم جز به سابقه کارم محسوب شد. 71 اومدم در خود شهرستان تربت ایدری مشغول به کار شدم تا سال 90 در خود تربت ایدری من توی دبیرستان تدریس کردم و از سال 90 هم که بنا به دلایل باز کاری اومدم مشهد و تا سال 97 که من بازنشسته شدم در دقیقا بهمن ماه سال 97 من بازنشسته شدم و الانم که خوب در خدمت شما هستم.
پس فرهنگی بازنشسته هستید، بسیار عالی.
بله، این جزء افتخارات من است.
سی مجموعه، مجموعه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین.
جناب خرایی، من که مجموعه زیبای شما رو دیدم و دیدم که چقدر زحمت کشیدید و دوست داشتم شما رو دعوت کنم به رادیو فرهنگ و برای شنوندگان عزیز برای ما توضیح بدید. شما بفرمایید چه مجموعه رو جمع می‌کنید و انگیزه جمع آوری این مجموعه چی بود؟
من در حقیقت دست بافته های بلوچ خراسان رو جمع می‌کنم که دامنه گستردگیش از سیستان شروع میشه تا شمال خراسان رضوی رو در بر میگیره. خب انگیزه ای هم که باعث شد من وارد این حیطه بشم در حقیقت پدر بزرگی داشتم که ایشون به صورت آماتور این دستبافته ها رو جمع میکرد و خیلی نسبت به این دستبافته ها عشق میورزید و من در حقیقت این عشق رو از مرحوم پدر بزرگم به ارث بردم و همزمان با ورود به عرصه آموزش در سال 71 به صورت هدفمند شروع کردم به جمع‌آوری دستبافته های بلوچ و دقیقا متمرکز شدم روی نقشه های زادداری که حداقل قدمت بافت 200 ساله رو داشتن و خیلی از این دستبافته ها به دلایلی کم کم در حال منسوخ شدن. خیلی از این دستبافته ها در روستاهایی بافته می شدن که الان متاسفانه این روستاها دیگه وجود خارجی ندارن و خوب خداوند این توفیق رو به من داد که در عرض این 30 سال همزمان با تلاشی که در ورطه آموزش کشور داشتم خب به اون علاقه شخصی خودم هم بپردازم و در نهایت به تمام این دستبافت ها دست پیدا کنم.
پس این دستبافت ها عمدتاً به عنوان قالی یا گلیم و اینها منظورتون هست؟
دقیقا اینها در ابعاد قالیچه هست و شامل قالی به صورت تمام قالیچه یا اینکه مخلوط گلیم و قالیچه یا گلیم تنها.
گلیم تنها، بله. چون که فرمودید این دستبافت های بلوچی هست که مردمانی که ساکن در خراسان جنوبی و خراسان شمالی هستند، یعنی در واقع در بلوچستان ساخته نشدن بلکه مردمانی که این بافت رو در این استان ها در واقع تولید میکردن.
خب اگه من بخوام اطلاعاتی هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز بدم، باید خدمتون بگم که چیز حدود 150 تا 200 سال قبل عده‌ای از طوایف بلوچ و سیستانی به دلایلی، حالا این دلایل میتونه دلایل جغرافیایی یا دلایل سیاسی باشه، اینا مهاجرت کردن به عرضهای شمالی تر، یعنی خراسان جنوبی و خراسان شمالی امروز، حالا در قدیم که خراسان بزرگ بود. بعد اینها به همراه خودشون انگار کنید که صنعتی رو وارد کردن که در تقابل با عشایر موجود در خراسان رضوی، خراسان بزرگ اون زمان، در نهایت برایندش اینی هست که من الان جمع‌آوری کردم، یعنی که ما اصطلاحاً در بازار بهش میگیم که دست بافته های بلوچ خراسان. ولی تمام اینها منشأش در حقیقت میتونیم بدون تردید بگیم که از سیستان و بلوچستان هست که حالا وارد خراسان بزرگ شدن ارتقا پیدا کردند.
این دست بافته ها آیا مشخصات خاصی هم دارن؟ یعنی در واقع تقسیم بندی کردید یا نوع بافتاش رو متمایز کردید؟ توضیح میشه به ما بدید که
باز من اگه بخوام اطلاعات مفیدی بدم که بالاخره اطلاعات عمومی شنوندگان ما هم بالا بره، نگاه کنید مشخصه بارز قالیچه بلوچ خراسان اینه که اولا اینها جفت بافن، یعنی شما هر نمونه در حقیقت از دو تا تشکیل شده، یعنی یک بافنده تک بافی نکرده، از همون قدیم تا همین اواخر این اتفاق افتاده که دو تا بافته، کالا دلایل داره. دیگه اینکه حاشیه این به حساب دست بافته ها از موی بز هست، شیرازش مشخصی. دیگه استفاده از طیف های تیره رنگ، یعنی قرمز تیره، خود مشکی، سرمه‌ای تیره، که ما اصطلاحاً در بازار تجاری به این نوع دستبافته ها سیاهمال یا سیاهکار هم میگن.
در مورد نقش ها چی؟
نقش ها نقش های هندسیست. نقش ها برگرفته از محیط پیرامون اطراف بافنده است.
مثل چی؟
مثل ستاره ها، مثل حیواناتی، مثل آهو، مثل بز، مثل خروس، مثل مرغ.
بسیار. اون موی بز هم بیشتر برای محافظت از قالیچه، از آفات و موریانه و اینها بوده. یا
دلیل دو تا دلیل برای این ذکر کردن. یک دلیل این است که این شیرازه موی بز که البته متاسفانه دیگه الان اتفاق نمیفته، از کیس شدن و چروک شدن قالیچه جلوگیری میکنه. و دلیل دومی که وجود داره به خاطر این است که موی بز زبر هست و چون در کناره قالیچه و در طول قالیچه این بافته میشه، از ورود مار به صحنه قالیچه جلوگیری میکنه. چون زیر شکم مار نرم هست، به محض که بخواد وارد صحنه قالیچه بشه اذیت میشه، برمیگرده.
بسیار عالی.
شما در حال شنیدن سی مجموعه در رادیو فرهنگ هستید.
خب جناب قرائی، من مجموعه شما رو دیدم، چقدر زیبا و متنوع هست. در واقع حدوداً چه تعداد قالیچه و در واقع گلیم رو در مجموعه شما گردآوری شده؟
من خدمتتون میگم، نگاه کنید ما وقتی صحبت از نقشه های بلوچ خراسان میکنیم، منظور و مد نظر ما نقشه های زاددار هست. نقشه زاددار نقشه ای است که حداقل قدمت 200 ساله در بافت داشته باشه، که به مرور این انگار کن که ادامه داشته تا اخیراً به دست ما رسید. خب اگر که شما به حساب مطالعه کنید، ما چیز حدود 30 تا 32 نقشه زاددار در بلوچ و خراسان داریم که چه محققان داخلی و چه پژوهشگران خارجی به این رسیدن. به عنوان مثال، مثلا نقشه یعقوب خانی، نقشه سنجولی، کلاه دراز و الی آخر. خب در مجموعه من تمام این نقشه ها وجود داره به صورت مستند، و همونطور که من شما خودتون هم اومدین مشاهده کردین، در حقیقت این اولین نمایشگاهی بود که در ایران و در سطح جهان من همزمان تمام نقشه های زاددار بلوش رو در فرهنگستان هنر و به لطف محبت دوستانی عزیزی مثل جناب حسین خالی، مثل جناب دکتر اسماعیلی، اینها رو بردم روی دیوار و محققین علاقمندان اینا آمدن از نزدیک تمام این نقشه ها رو دیدن و تفاوت بین نقشه ها رو انگار کنید که از نزدیک لمس کردن، و واقعا این اتفاق مبارکی بود.
بسیار عالی جناب قرائی، به هر حال خیلی ممنونم. آدم لذت میبره این زحمات شما که کشیدید الان این مجموعه بسیار زیبا رو از نزدیک ببینه. به هر حال شما توی این امر، خب طبیعتاً یکی از وظایف مجموعه داری پژوهش هم هست، آیا پژوهشی چیزی انجام شده، مکتوب کردید اینها رو یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم فرشته دستباک که محبت